بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره، اؤمن به واتوكل عليه، واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائه مجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الساد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والده ماجده امام عاص علیهم السلام، صلواتی هدیه بفرمایید. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصوم سلام الله علیها، امامزاده واجب التعظیم محضرشون هستیم، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، وارسا و بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدای اقتدار، بهره‌مند و متنعم باشن از این محفل نورانی. همه آبا و اجدادتون رو شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. برای بقا و ماندن در سفینه نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اساساً برای ماندن در طریق مستقیم و صراط مستقیم، حضرات معصومین علیهم السلام دستورالعمل ارائه کردند. وعده دادم بیان نورانی حضرت رضا علیه السلام رو تقدیم بکنم که در دو قسمت عرض می‌کنم. صدر این بیان که خطاب به عبدالعظیم الحسنی است علیه السلام، دو مطلب در برداره و در زیلش حدود 8 مطلب هست. حالا شماره گذاری که من کردم حدود 8 یا 7 مطلب هست که حضرت رضا علیه السلام فرمودند به واسطه این امور شما به قرب به ما میرسید و این امور باعث نزدیک شدن شما به ماست. صدر مطلب، دو مطلب حضرت بیان میفرماید. یک، سلام ما رو به شیعیانمون و محبینمون برسونید. اگر حب حضرات معصومین علیهم السلام رو به دل دارید که همه تون دارید، مشمول این سلام حضرت هستید که همه تون به همه تون وجود مقدس امام رؤوف سلام فرستاده. و بعد می فرماید که به شیعیان و محبینمون بگو، قول لهم. در ذیل اون 7 مطلب می فرماید و مرهم، امر کن، ولی اینجا حضرت می فرماید و قول لهم، به شیعیانمون بگو. لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. راههایی که شیطان ممکنه از این طرق بر شما مسلط بشه، این راهها رو سد کنید و ببندید. حضرت به همین میزان بیان میکنن شما مستحضرید در پاره ای از موارد یک روایت مطلبی رو به صورت کلی بیان میکنن، در روایات دیگه می آید این مطلب رو تبیین و توضیح می دن. لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. راه های نفوذی شیطان به خودتون رو ببندید و سد کنید. در ذیل این مطلب از روایات دیگه، چون ما دستور داریم اگر می خواید قرآن رو تفسیر بکنید آیه به آیه، یه آیه بیارید آیه دیگه میاد این آیه قبل رو تفسیر میکنه، تفسیر آیه به آیه، یا تفسیر آیه با روایات، روایت میاد آیه قرآن رو تفسیر میکنه، یا یه روایتی هست باید به صورت کلی بهش نگاه کرد. روایات دیگه میاد این روایت رو تبیین میکنه و توضیح میده. در ذیل این روایت یه جا روایت داریم روزنه هاییست که از اون روزنه ها شیطون ممکنه بر ما وارد بشه. گوش، چشم مستقیم روی قلب اثر میذاره، به طور مستقیم. چه چیزایی از این گوش داره وارد میشه؟ میگن پای هر صحبتی نرید، هر سخنی رو گوش ندید. چرا که اگر شما پای صحبتی رفتید، گویا به فرد گفتی من عبد تو هم. اگر او گفت قال الله تبارک و تعالی، اگر گفت قال رسول الله یا از ائمه علیهم السلام مطلب گفت، خب درست. اما اگر بخواد مطلب دیگه‌ای بگه غیر از قرآن و روایات و سنت و سیره اهل بیت، در واقع خودمون رو در مسیر انحرافی قرار دادیم. چی داره از این گوش وارد میشه؟ چی داره از این چشم وارد میشه؟ یه سری تصاویر ممکنه از این چشم وارد بشه، یه سری امور در بیرونه از این چشم وارد میشه. قصد بصر نسبت به نامحرم، چشم پوشیدن نسبت به نامحرم، که چقدر این مطلب تو جامعه ما عادی شده، حتی بین متدینین. محرم نامحرمی انقدر مراقبه گفتن به ما، انقدر دستور دادن مواظب باشید، مواظب باشید و مراقب باشید، ولی متاسفانه خیلی کمرنگ شده و حتی میخوام عرض بکنم عادی هم شده و در پاره ای از موارد به عنوان یک کلاس و یک پرستیژ هم حتی شده و این فاجعه است، چون قطعاً خلاف نص قرآنه، قطعاً خلاف نص روایاته، قطعاً در سیره ائمه علیهم السلام این مطلب مردوده و قابل پذیرش و قبول نیست. چه چیزایی میخونی؟ اونایی که از این چشم وارد میشه و اونایی که از این گوش وارد میشه صاف بر قلبتون اثر میذاره، مراقب باشید. چه لقمه ای رو میخورید؟ لقمه ای که میخورید باید مواظب باشید. در حلالش حسابه، در حرامش عقابه، در شبهناکش عتابه و سرزنشه. یقین دارید حلاله بخورید. لقمه ای رو که میرید یا کار و کاسبی که دارید انجام میدید، چقدر دستور داریم الفقه ثم المتجر، تأکید داریم اول فقه رو یاد بگیرید بعدن وارد کسب و کار تجارت بشید. طرف میره در یک امری سرمایه گذاری میکنه، پولشو میذاره، حالا بعد از این که گذاشت تازه میاد میپرسه آیا این کار و این نحوه خرید و فروش در فضای مجازی مجوز شرعی داره یا نداره. خب قبلش برو از مرجع تقلیدت، نه از هر کسی، از مرجع تقلیدت بپرس. الان خیلی راحت شما میتونید ارتباط بگیرید، سوالتون و مطلبتون رو در کانال بگذارید و پاسخشو دریافت کنید. مراقبه از گوش، مراقبه از چشم، مراقبه نسبت به لقمه‌ای که می‌خوریم، اینا مهمه. لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راه‌های نفوذی. به تعبیر علامه بزرگوار حسن زاده آملی حفظه الله تعالی می‌فرمود اگر واردات به بدن رو مراقب نباشید، صادرات از بدن صادرات خوبی نخواهد بود. اگر هر چی بخواد از این گوش وارد بشه، چشم، دهان بخواد وارد بدن بشه و نامطلوب باشه، جنسش جنس بنجل و به درد نخوری باشه، خب معلومه صادرات از بدن صادرات خوبی نیست. یه بار اومد از ما سوال کرد گوشت گراز، بعد یه بار گفت گوشت تمساح، بعد یه بار دیگه برگشت گفتش که اگر مشروب باشه اما مست کننده نباشه، حالت ریلکسی به آدم دست بده. پس من دیدم این رفیق ما با کسایی نشست و برخاست میکنه که آدمای بیمبالاتی هن، نسبت به این امور مراعات نمیکنن. اول رفت کنارشون نشست، به قول خودش میگه ما میشینیم نگاه میکنیم، اونا اینو میخورن ما آب میخوریم. بعد کم کم انقدر گفتن تا قبحش ریخته شد، نسبت به گوشت حرام، نسبت به لقمه حرام، نسبت به مشروب مایع نجس و حرام. خوب عنایت کنید، امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اگر داخل یه چاهی مشروب بریزن، روی این چاه بیان مسجد بسازن، روش معزنه درست کنن، من روی اون معزنه نمیرم از اون بگم به خاطر خباثت و نجاستی که در این چاه هست. حضرت میفرماید اگر از چاه آب بکشن، مزرعه رو آبیاری کنن، علف رشد بکنه، حیوان بیاد از این علف بخوره، بعد سرشو ببرن، غذا درست کنن، من لب به اون غذا نمیزنم، نجس. اینقدر باید مراعات کرد، اینقدر باید مواظب بود. و این مراقبه ها و مواظبت ها هیچ کس ضرر نکرده، ولی از اون طرف آدمایی بودن متاسفانه رفتن، براشون عادی شده، کم کم به انحراف کشیده شدن. اگرم خواستن برگردن در مدار اصلی، خیلی به مشقت و زحمت افتادن. روایت دیگه، لا یجعل الشیطان علی انفسهم سبیلا. راه‌های نفوذی شیطان به خودتون رو ببندید و سد کنید، نگذارید. من دوباره عرض بکنم رفقا، فضای مجازی من از بیگانگان هرگز ننالم، اصلا کاری هم ندارم. فضای مجازی ما متدینین رو داره به انحراف میکشونه. میتونی مؤثر تو فضای مجازی باشی باش، نمیتونی باشی ورود پیدا نکن. جوونا و نوجوونا، سم مهلک کشنده است، هم با جسمت، هم با روانت، هم با اعتقاداتت بازی میکنه. هم جسمت، نمیتونم زیاد وارد بشم جزئی عرض بکنم، هم جسمتو داغون میکنه، هم روح و روانتو از بین میبره، هم اعتقاداتتو از بین میبره. مواظب باشید، ضرورت نداره وارد نشید، ضرورت نداره کاری نداشته باشید. اگر میتونی در فضای مجازی مؤثر باشی، اگر میتونی تو این کانالای اجتماعی مؤثر باشی، اب نداره. ولی اگر نمیتونی، اونایی هم که میتونن و ورود پیدا میکنن بدونن، اگر نماز شب برا منی که مثلا با اینا کاری ندارم مستحبه، برا تو واجبه ها. اگه خوندن قرآن برا منی که تو این امور مثلا نیستم مستحبه، برا تو واجبه ها. اگر زیارت عاشورا برا منی که اهل این امور مثلا نیستم مستحبه، برا تو واجبه ها. چون نیاز داری بنیه معنوی تو قوی کنی، شیطون اومد وسوسه بکنه این بنیه معنوی مانع اثر بشه. این بیماری ویروسه، مسامحتمش میگم بیماری. و ویروس کی رو مؤثر میکنه؟ زمانی که این جسم ما ضعیف باشه، بنیش ضعیف باشه. سرماخوردگی ویروسه، بیماری نیست، پزشکا میگن. کی اثر میکنه؟ زمانی که بنیه ما ضعیف باشه. اگر میری پزشک دارو بهت میده، تقویتی هم بهت میده، میگه غذای مقوی بخور، بدن جون بگیره، قوت پیدا بکنه، این ویروس در بدنت ضعیف بشه. روایت دیگه، قرآن کریم زیر این آیه است، روایت قرآن کریم راهایی که شیطون به ما حمله میکند رو 4 بیان میکنه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. ثمرش چیه؟ بندگان خدا رو از مسیر شکر فاصله بدم. آدمی که در زندگی اهل شکر نباشد، یعنی نعمات الهی رو نمیبینه. نعمت الهی رو نبینه، اهل قر زدن و نق زدن میشه، از شرک خفی در وجود شکل میگیره تا شرک جلی و آشکارا. راه‌های نفوذی رو ببندید، سد کنید. از روبرو شیطان حمله میکنه با یه وسیله و حربه جنگی، از پشت سر حمله میکنه با یه وسیله دیگه، از دست راست با یه حربه، از دست چپ با یه حربه. از 4 موضع شیطان به ما حمله میکنه. اینی که به ما میگن مرتب بگید لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه خدایا منو به خودم واگذار نکن، یک لحظه. انقدر آدم ها بودن یه لحظه غفلت، یه عمر پشیمانی، یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی. همه از اولش بد نبودن. عدم مراقبه در این امور افراد رو به بیراهه کشونده. مراقب. از روبرو حمله میکنه با چه حربه اینه؟ از روبرو با این حربه حمله میکنه، آخرت رو براشون سوس جلوه میده، بیمقدار نشون میده. آی خدایی که میخواد اینجوری عذاب کنه از داعش بدتره، من این خدا رو قبول ندارم. خدا رحمان است، خدا رحیم است، بله، اما اشد المعاقبین هم هستا. همون خدا، همون پیغمبر رحمت للعالمین، یه جایی که افراد اومدن عهد شکنی کردن فرمود برید بیارید و در جای اعدامشون کنید. هر چی سر جای خودش، خلق نکنید بحثو با هم دیگه. خدا رحمت للعالمین بر منکرش لعنت. وقتی نامه طرف رو، نامه اعمالش رو بهش میدن، به دست چپش هم میدن. نامه کیو به دست چپ میدن؟ کسی که اهل معصیته. قبل از این که نامش رو باز کنه، پرونده رو باز کنه بخونه، یه کلمه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. پرونده رو باز میکنه، میبینه سفید سفیده. خدایا تو که پرونده رو به دست چپ من دادی، من باید اهل جهنم و دوزخ باشم، چرا پروندم سفیده؟ خطاب میرسه بنده من، تو که منو به رحمانیت و رحیمیتم خطاب میکنی، حیا میکنم گناهتو به روخت بکشم. پیامبر عظیم و شان اسلام به خدا عرض کرد خدایا روز قیامت از اعمال بد امتم فقط من بدونم و تو. خطاب رسیده ای پیغمبر، اگر اینا امت تو هن، اینا بنده های منم، به عزت و جلال خودم حتی نمیذارم تو بفهمی که خیلی هاشون چی کار کردن. باب حسن ظن نسبت به خدا در کتاب اصول کافی، همچنین در کتاب جهاد و نفس وسائل و شیعه، یه بابی اصلا حسن ظن به خدا. عبد گناهکار رو میارن، اعمالو سبک سنگین میکنن، خودش هم اذعان و اعتراف داره که اهل دوزخ و جهنمه. کوتاه میکنم روایتو، مضمونشو عرض میکنم. میبرنش سمت جهنم، تا میبرن سمت جهنم فقط یه جمله بر میگرده، میگه خدایا گمان و ظن من نسبت به تو این نبود که با من میکنی، گمان من نسبت به تو این نبود که باری با من رفتار میکنی. برمیگرده میگه ملائکه عذاب رها کنید، بنده من گمان تو نسبت به من چی بود؟ من تو رو مهربون تر از اینا میدونستم، گمان من نسبت به تو بهترین گمان بود، یعنی تو رو مهربون تر میدونستم. ملائکه عذاب ولش کنید، ملائکه رحمت ببریدش سمت جهنم. اینجا ملائک میگن خدایا این مطلب لغلغه زبونش باور درونش نشده. خطاب میرسه به همین اندازه که به من حسن ظن دارد، من به این حسن ظنش ترتیب اثر میدم، ببریدش سمت بهشت. این خدای رحمت للعالمینه. همین خدا تو قرآن، فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره شرا یره. سر سوزنی کار خوب کرده باشی بهت میرسه. آخرت شوخی نیست، آخرت شوخی نیست. در سوره طه اگر خطا نکنم، عبد گناهکار رو میارن ولی اجازه نمیدن دستش به جایی برسه بتونن شفاعت بکنن. چرا؟ چون اعراض از ذکر کرده. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا. اگر کسی اعراض از ذکر من بکنه، معیشه ضنكا بهش میدم، یعنی دنبال یه لقمه نون خیلی باید بدوه. بلکه با این دویدنها یه رجوع الالله داشته باشه، یه خدا بگه، یه الله بگه. سخت میکنم کارشو. یه آقایی تو این وضعیت اقتصادی که این غربگراهای خبیث به وجود آورده بودن،
باقی آورده بود، کم آورده بود، ورشکست کرده بود. یه شب ما رو تو هیئتی تو قم دید، گفتش که آقا کارم داره به زندان میکشه. گفتم زندان برای تو بهتره تا فرار کردن. طلبکاراتو جمع کن، اونایی که ازت طلب دارن بگو آقا میخوام بدم نمیتونم، این وضع منه، دار و نداره من اینه، با صداقت بگو. و این کارو کرد، افتاد زندان. 6 ماه 5 ماه تو زندان بود. خودش میگفت تو زندان این کارو کردم، این ختمو برداشتم، این ذکرو گفتم. بعد 5-6 ماه میگه دونه به دونه طلبا رو دارم میدم، به روزم دارم میدم. باب برون باز شد. بعد فهمیدم خدا این کارو، این مشکل رو سر راه من قرار داده، چون وضع مالیم خوب داشت میشد، بد جوری تو دنیا داشتم تاخت و تاز میکردم. معیشه زنکا و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت کور وارد صحرای محشرش میکنم. بابا قرآنه، شوخی نیست. خدا یا رحمته تو پک کجا رفته؟ هر چی سر جای خودش. اونجا عبد روسیاه بر میگرده به خدا، میگه خدایا من تو دنیا بودم چشم داشتم میدیدم، چرا اینجا چشم ندارم نمیبینم؟ قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا در دنیا من میدیدم چرا الان نمیبینم؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا، این همه آیه و نشونه در دنیا برات نازل کردیم، یادت رفت؟ یادت رفت؟ اینجام یادمون میره، نمیذاریم دستت به سفینه نجات برسه. اهل بیت علیهم السلام رو میارن از لب جهنم عبور میدن، خطاب میرسه لجام بزنید به دهان این جهنمی ها، نتونن. هر چی سر جای خودش. آخرت رو در نزدشون سوس جلوه میدن، بیمقدار جلوه میدن. ولی ویژگی از لسان امام صادق روز دوم سوم عرض کردم، حضرت فرمود ویژگی محبین ما اینه، آخرت نزدشون بلنده، هیچ بدلی کنار آخرت نیست و جای آخرت نمیذارن. جواب داره، حساب کتاب داره، سوال داره، شب اول قبر داره. پیغمبر با اون عظمتش دعاش این بود، اللهم حول علی سکرات الموت، اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، خدای به تو پناه میبرم. اول زنی که ایمان آورد به خاتم الانبیا، اول زنی که اقرار کرد به ولایت علی ابن ابی طالب، زنی که قرآن آیه برای او هست، زنی که خدا براش سلام فرستاده، داره از دنیا میره. به خاتم الانبیا عرض کرد یا رسول الله میشه با دست خودتون منو تو قبر بذارید؟ سفارش منو به قبر کنید؟ به دخترشون زهرای مرضیه گفتن تو به بابات پیغمبر بگو وقتی که من مردم این پیراهن یا عبایی که لحظه نزول وحی به تن داشت اینو کفن من قرار بده، بلکه قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. مادرمون زهرای مرضیه، عرض کردم یه روز محضرتون، وصیت کرده کنار قبر من نمیدونم قاری نیاد چی نیاد، کنار قبر من دف بزنید، به جای صلوات کف بزنید، فلان کنید. خب اینا بویی از عطر فاطمی به مشامشون نرسیده. فلان شخص فلان شخص فلان شخص، بعد وصیت همون هنوزم نبرده طرف، اخیرا وصیت نامشو گذاشته، ببینید قاری نیارید، دف بزنید، کف بزنید. میگه آقا صلوات بفرستید، میخوام تلقین بخونم، همه شروع میکنن کف زدن و سود زدن. با کی کج دهنی میخوای بکنی؟ با من؟ همه کاری نیستم، قرآن روایات سیره ائمه است. علی جان منو که دف کردی از کنار قبر من بلند نشی بری، یا بشین بالا سرم قرآن بخون، بشین بالا سرم دعا بخون. اون لحظه لحظه ایه که میت نیاز به انس با زنده ها داره، اونم با قرآن و دعا. علی جان تنها نذاری، یا نذارید آخرت رو در نزدتون سوس جلوه بدن. اینا کار دشمنه. دشمن کیه؟ نه دشمن این نظام، مثلا کاری با این حرفو ندارم، دشمن اعتقاداتتون. اینا دشمن امیرالمؤمنینن. شما اگر با شخص مشکل دارید یا با یه جریان مشکل دارید، چرا اعتقاداتو میزنید؟ چرا اعتقاداتو میزنید؟ تلقین میت مگه کار ماست؟ مگه دست منه؟ از مستحبات دفن میت. موقع تلقین خوندن دیدید فیلم و عکس هم اومد بیرون، سوت و کف و هورا کشیدن که چی؟ صدای اون که داره تلقین میده صدای نیاد بیرون. اسم افهم آی فلانی پسر فلانی، همه شروع کردن سوت زدن و کف زدن. نذارید آخرت سخته، حساب کتاب سخته، جواب دادن سخته. خطاب رسید موسی، یه بنده من از دنیا رفته، برو دفنش کن. اومد دید این بندش برهنه و عریانه، حتی لباس تنش نیست که ستر عورت بکنه، خاک صحرا بلند شده ستر عورت کرده. گفت خدایا این بندت که هیچی نداره، از اینی که نداره چجوری میخوای حساب بکشی؟ خطاب رسید موسی، به عزت و جلال خودم از خشتی که زیر سرش هست حساب میکشم. خدا رحمتون للعالمین سر جاش، اما تو اینجور موارد هم اشد المعاقبینه. این خدا از دا... بله اونایی که میخوان از طریق دین فاصله پیدا کنن این همه زحماتو به هدر بدن، بله خدا بدترین عقاب رو براشون داره. یکی نیست به این آدم ها که هر چی به دهنشون میاد میگن بگی آخه نامرد بیمعرفت، زهرای مرضیه رفت پشت در که من و تو دیندار بمونیم. حالا طرف دین رو زیر پاش میذاره، یعنی فاطمه رو زیر پا گذاشته. آدرس رو یادم رفت، امام زمان علیه السلام فرمود مادر ما زهرا رفت پشت در برای امت، برای نجات امت. امام حسین علیه السلام فرمودم من عشر نیستم، من بتر نیستم، من قدرت طلب نیستم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر به سیرت جدی و ابی. آخرت سخته، سخته. من میرم، من هر از چندگاهی میرم، هم تو قبر خودم هم تو قبرستون میرم قدم میذارم. همین دیروز فیروز که شهید مولا میریو داشتم دفن میکردم، 10 دقیقه رفتم تو قبرش خوابیدم. رفقا سوال سخته، تن آدم به لرزه میاد وقتی روایاتو میبینه. آخرتو در نزدشون سست و بیمقدار جلوه میدم. این از روبرو. از پشت سر حمله میکنه شیطان، با چه حمله ای؟ با چه حربه ای؟ با این حربه، مال جمع کن و بخل ببرز در دادن این مال به دیگران. این مالو کی بهت میده؟ خدا. خدا، خدایی که این مالو بهت میده دستور انفاق داده. دست نیازمندا رو بگیر، دست دوروبریاتو بگیر، صدقه بده. واجب مالی بهت میخوره، واجب مالی تو بپرداز. انگار پول از یه جیبت برداشتی باش تجارت کردی گذاشتی تو جیب دیگت. پولی که در راه خدا دادی از می نرفته. از همین الان که جوون و نوجوونی دستت به خیر باشه، 100 تومن تو جیبته 10 تومنشو صدقه بده کنار، بعد مالت برکت پیدا. مال جمع کن، چرا به دیگران بدی؟ بعد برو یه جا یه خونه فلان برای خودت بزن و 4 تا وسیله هم بریز و به اسم این که اول رفقامون دوره هم دیگه بیان. و مال گول میزنه آدمو. یه ماشین خرید، من اینا رو که عرض میکنم خب با خیلی ها من نشست و برخواست دارم، به خود من مراجعه دارم. آج آقا این ماشین منو خسته کرده. حالا این ماشین اون موقع که به اصطلاح میخواست بفروشه حدود 70-80 میلیون تومن بود، ماشین ایرانی هم نبود. بعد ماشین رو فروخ، ماشینی خرید حدود 400-500 میلیون که الان بالای میلیارد ماشین. خب این ماشینه دیگه، تو کوچه خیابون تو وقتی سوار میشه چی میشه؟ 1. چشم و نظرها پدرشو در میاره. 2. یه عده آدم هستن دور و برت، آدمای نیازمند با آبرو هستن. تو جوون زیر 30 سال ماشین میلیاردی سوار شدی که چی؟ چه ضرورتی داره؟ 3. آسیب و آفتی که میاد، کیا تو این ماشینت سوار میشن؟ کیا رو سوار میکنی؟ دیگه باز نمی کنم دیگه، خودتون میدونید دیگه. آسیب میاره، آسیب بدن میاره. نگردو برای خودت، مالته، اما چرا اینجوری خودتو در معرض قرار میدی؟ چرا خودتو در معرض قرار میدی؟ مال جمع کن و بخل ببر در دادن این مال به دیگران. به دیگران. یکی از اساتید و مدرسین حوزه است، من میشناسم ایشون رو. ایشون میگه من مقید بودم هفته ماهی یه بار مشرف میشدم اشهد الرضا، حالا معمولا شب اول ماه میرفتم، چهارشنبه از قم میرفتم، پنجشنبه ظهر میرسیدم مشهد، زیارتمو میکردم، پنجشنبه غروب حرکت میکردم یا آخر شب که جمعه برسم قم. برنامه‌م این بود که شنبه‌م سر کلاسم بتونم با نشاط برم. یه روز قم رفتم سوار اتوبوس بشم، اتوبوس برای مشهد نبود، قدیمام که مثل الان نبود، هم اتوبوس و ماشین کم بود هم به این راحتی که نمیشو پیدا کرد، خیلی سخت بود که عرض میکنم مال 30 سال 30 و چند سال قبله. میگفت اومدم تهران ترمینال، ماشین برای مشهد گیرم نیومد. رفتم سرا افسریه، اون موقع ماشینا که میومدن از شهرهای دیگه از سرا افسریه باید رد میشدن میرفتن، ماشین گیرم نیومد، 2-3 ساعت معطل شدم. یه نوجوانی شاید 11 ساله 12 ساله وایساده بود، اومد به سمت من، حس کردم با من کاری داره. گفتم پسر جان با من کاری داری؟ اومد جلو با خجالت گفت حاج آقا اون بابامه، اونم مادرمه، اونم آبجیمه، خونمون مامازنه، بابام کیف پولشو گم کرده، هر چی میگیم ما رو ببرید در خونه تو... سردم بود هوا، هر چی میگیم ببرید نمیبرن که کرایشونو بدیم، میشه به اندازه کرایه رفتن اونجا به ما بدید؟ میگفت کیفمو در آوردم به اندازه برگشت به قم از توش پول برداشتم، کیفمو دادم به این پسر، فوری هم اومدم اون طرف خیابون سوار شدم برگشتم قم. میگفت خدا یه برکتی به زندگیم داده. گفتم چطور؟ گفت آدم متمول و پولداری نیستم، اما اگر فردا صبح من نیاز به 100 میلیون پول پیدا بکنم روز قبلش برام تأمین میشه، انقدر خیالم راحته. اگه فردا من نیاز به پول پیدا بکنم روز قبلش خدا پر میکنه حسابمو، مطمئنم. ولی شیطون میاد میگه برای چی چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه؟ بعدم از اون بر آسیب آفت. کم کم ماشین براش یه نواخ میشه، کم کم خونه، کم کم خودش، بعد همسرش، وقتی با این خانم ازدواج کرد که این وضعش نبود، کم کم به بیراهه کشیده میشه، به این راحتی هم نمیشه جمع بشه. و زیاد داریم از این آدم ها متاسفانه. این دو. سوم، از دست راست حمله میکنه با چه حربه‌ایه؟ به تزیین زلاله و تحسین شبهه. راه زلالت گمراهی رو براش هدایت جلوه میدن، هدایت یه امر شبهه سست بی اساس رو براش یک امر معقول جلوه میدن. یه شبهه میاد تو فضای مجازی طرح میشه، برو پیش فوق تخصصش، آقا این گفته شده جوابی دارین؟ یا جایی هست من برم جوابشو پیدا کنم؟ شبهه میاد روی شبهه، شبهه میاد روی شبهه، سست میشه اصلا نسبت به اعتقادات، کلن سست میشه. دیدید چه حجمه ای تو این 2-3 سال اخیر نسبت به مجالس ابی عبدالله شد؟ چه حجمه ای؟ حسین عربی ما عجمیم، یه دعوای فلان و بهمان، این نیست، اصلا این نیست. و جوابش هم داده شده اخیراً، حج خانه خدا تعطیل شد، چرا عزای امام حسین تعطیل نمی کنید؟ یعنی عزای امام حسین از حج مهمتره؟ بله که مهمتره، بله که مهمتره. اگه مهمتر نبود وهابی ها نمی گفتن آخرش این مراسم شیرخوارگان در ایران ریشه وهابی ها رو می کنه؟ بله که مهمتره. اصلا کعبه اگرمون به خاطر امام حسینه، قبله اگرمون به خاطر ابی عبداللهه، پاسداشت از حسین و جریان کربلا پاسداشت از دینه، بله که مهمتره. بله اون تعطیل شد چرا؟ با رعایت دستورالعمل‌ها، همینجور که سیدنا القائد مقام معظم رهبری فرمودند برای جامعه ما لازمه، اما با رعایت دستورات، مراقب باشید، مواظب باشید، نه از این بر آدم بیفته نه از اون بر بیفته. دستور دادن آقا پروتکولا رو رعایت کنید، بله چش رعایت کنید، که خیلی ما میبینیم رعایت میکنن. شبهه یه امر بی اساس، یه امر سست رو میاد براش یک امر معقول جلوه میده، استدلال میکنه. بله آقا طرف ما تو سایه، خودش تو سایه وایستاده، ما تو آفتاب وایستادیم، رفته داره میگه بله یا محسن و قد اتاک المسیح، خب این استغفار قبلش بکن بیا، بعد بیا آقای امام جماعت. اصلا این آدم ها لمعه که کتاب فقه استدلالی پایه 5 و 6 حوزه خونده میشد اصلا نخوندن. میگن رفتی تو محراب وایستادی اذان و اقامه رو گفتی، قبل از این که بگی الله اکبر این کلمات رو بگو، و جهد و وجهی الذی فطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده حنیفا مسلما ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریکه. اینا مال اون لحظه است، یا اصلا نگو. بعدم بابا ما که شماها رو میشناسیم، اصلا اهل نماز جماعت نیستید، ما میشناسیمتون که شما تو عمرت نماز جماعت خوندی. یکی از همین آقایون تو حرم امام رضا بهش گفتم بابا این نماز جماعته، من اعتقاد به این حرفا ندارم، الله اکبر. حالا میاد به دروغ مسائل شبهناک و میگه آقا کچی دوتا مثلا مخاطبش بره بالاتر، به قول شماها دوتا فالوورش بره بالاتر، کچی شبهه در ذهنتون میاد. ما میشناسیم این آدم ها رو، نمیخوایم، مثلا ارزش نداره، میخوایم وقت شما رو بگیریم، ولی شک نکنید که برای این کاره. ما میشناسیم این آدم ها رو. فقط یه وقتایی هم اگر حرف میزنه میخواد که گول این حرفا رو نخورید. اینا دروغه، دروغ میگن. حالا بیا و درستش کن. کی کجا؟ من اگر الان یه روایت میخونم شما میای از من میگه سند باید برم کتابت معرفی کنم. آره من یه روزی داشتم تو کوچه میرفتم یه آقایی دیدم اینجوری گفت، بعد بهش گفتم فلان. من کجا سند از کجا بیارم؟ شاهد بگم بیار. یه امر بی اساس بی ریشه میان معقول جلوه میدن. توجه میفرمایید؟ از دست راست حمله میکنه به تزیین زلاله و تحسین شبهه. آقا بابام برای من چیکار کرده؟ بابام فقط به فکر خودش بوده، بابام چنین بابام چنان. روایت جواب این شبهه رو داده. بابا تو باید اکرام کنی، مادر تو باید احترام کنی، حتی در حقت ظلم کردن، حتی کافرن، باید بهشون احترام کنی. روایت از دست چپ حمله میکنه با چه حربه ای؟ از دست چپ با این حربه، به تحبیب لذات و تقلیب شهوات علی قلوبهم. لذت رو برای آدم لذت بخشتر نشون میده. من به بچه خودم گفتم، گوش میکنه نمیکنه به خودش مربوطه، به شاگردام گفتم اگر جای عروسی رفتم مجلس جشن و سرور بوده بغل گوش آقا دوماد گفتم آقا دوماد اگر امشب بهت خیلی خوش گذشت برو یه گوشه 2 رکعت نماز بخون، بعد سرتو به سجده بذار بگو الحمدلله شکرن لله، حمد و شکر الهیو به جا بیار. شیطون میاد لذت رو براتون لذت بخش تر نشون میده. نذارید زیاد لذت های دنیا رو قلبتون اثر کنه. هر چیزی معمولش خوبه. شما غذا بخوری یه پرس در حد رفع نیاز، آقا خیلی خوش گذشت، رفتی بعدش بگی اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین، شکرشو به جا آوردی، شکر این خوش گذشتنو. و اگر زیاد آدم تو وادی خوش گذرونی بره، کم کم عقلش ضعیف میشه، خیالش قوی میشه، لشکر عقل بر لشکر جهل غلبه، لشکر جهل بر عقل غلبه پیدا میکنه و از مسیر عاقبت میره دنبال خوشگذرونی. کجا بیشتر کیف میده، کجا بیشتر حال میده؟ چقدر مگه من تو این دنیا میخوام زندگی بکنم؟ چقدر باید اهل لذت و کیف و عیش و نوش باشم؟ بله ما نمیگیم همه لذت رو بذارید کنار. روایت میفهمد شبانه روز میتونه به چند قسم تقسیم بکنید: 1 به کار و تلاش و فعالیت، 2 عبادت، 3 حساب کتاب، 4 بهره بردن از لذت‌های حلال، اما در حد، نه بیشتر از اون. به تحبیب لذات و تقلیب شهوات علی قلوبهم. امام رضا علیه السلام برگردن فرمود لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. راه‌های نفوذی شیطان به خودتون سد کنید و ببندید. خب اینا رو عرض کردم خدمتتون، تئوریه. عملی میخوام یه مطلبی تقدیم محضرتون بکنم، اینم اهمیت داره. عملی چیه؟ عملی اینه که عرض بکنیم خدایا بخوام به این امور برسم خیلی زمان میبره، یه کاری کن میونبر بهش برسم، لذت رو میونبر بهش برسم، این امور درم نهادینه بشه، بتونم در طریق باشم چیکار کنم؟ برو در خونه اهل بیت، خودتون کمک کنید شیطون به من مسلط نشه. من از خودم هیچ چی ندارم، خودم رو در پناه شما قرار دادم. سوار به کشتی نجات ابی عبدالله شدی؟ التماس کن حسین جان من زورم به خودم نمیرسه، من قدرتشو ندارم، من ضعیفم، من ناتوانم. حسین جان خودت دستمو بگیر، التماس کن، التماس کن، دستمو بگیر. آخ اگر اونا یه نگاه کنن، آخ یه نگاه کنن. ناله حضرت بلند شد، هل من ناصر ینصرونی؟ یه طفل کوچک خردسال با لباس زیر از تو خیمه دوید بیرون. یه ملعونی گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میزنم. خب این بچه داره میبینه یه مش آدم وحشی تمام عزیزانشون رو کشتن، ولی اومد وسط میدان برای کمک به ابی عبدالله. این ملعون رسید به این بچه، از همون بالا مرکب این بچه رو از وسط نیم کرد. صدای امام حسین بلند شد، هل من ناصر؟ یه وقت عبدالله از خیمه بیرون دوید، داش می اومد. معلومه امام حسین اصلا توجه نمی کرد از این طرف که کی داره به چی میزنه. تو گودی قتلگاه افتاده اما نگاهش به خیمه هاست. چون صدای حلم ناصر بلند شد، کسی نبود که کمک بکنه، همه مردا رفته بودن و به شهادت رسیده بودن. امام سجاد هم که بیمار بود، زن و بچه از خیمه بیرون اومدن. امام حسین فرمود زینبم برگردون این زنها رو، برگردون. این زنها رو برگردون. یا صاحب الزمان. عبدالله دوید، امام حسین فرمود زینب ان عبدالله رو حبسش کن. از تاریخ شهادت امام حسن استفاده میشه. عبدالله ابن حسن باید توی کربلا حدود 11 ساله باشه، حالا یه سال بالا پایین، ولی تو این از 11 بالا نیست، شاید یه خود کمتر. تو این سن و سال، تو این سن و سال، خب بگیم نوجوانه، جوان که نشده، بگیم نوجوانه. این آقازاده دوید، حضرت فرمود زینب هم حبسش کن، یعنی دستشو بگیر. صف دست عبدالله رو گرفت، هی ناله میزد عمه، عمومو دارم میکشن، او برای من پدری کرده. او فقط یه خبر بد بهتون بدم، خیلی این خبر بده، امروز روز پنجم محرمه ها، شب ششمه، یعنی نصف دهه گذشت. رفقا منتظر شب عاشورا تا صبح نستید. امشب، دیشب و امروز و امشب و فردا مهمان کریم اهل بیت امام مجتبی هستید. به امام حسن بگو آقا کریمانه به ما نگاه کن. دور ابی عبدالله رو دوره کردن، دیگه هجمه آوردن به حضرت، میزنن. زینب کبرا بیقرار شد، تا بیقرار شد دست حضرت سوس شد، عبدالله از این فرصت استفاده کرد، دست رو کشید دوید تو گودی قتلگاه، دوید تو گودی قتلگاه. عبدالله ابن حسن یه وقت یه ملعونی داشت شمشیر حواله میکرد، به فرق ابی عبدالله، این آقازاده دستش رو سپر قرار داد، شمشیر خود به دست به پوست آویزان افتاد رو سینه ابی عبدالله، افتاد رو سینه. لا اله الا الله. افتاد رو سینه ابی عبدالله، نالش بلند شد، یا اما، یا اما. یه بار میگن مادر رو صدا کرد، یه بار عمو رو صدا کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عرفان، دو سه تا نکته است از این آقازاده و برادرشون من از ایشون یادگار دارم. تا گفت یا اما، مادر عبدالله از خیمه بیرون اومد، جوری اومد که نباید می اومد. لشکر متوجه خیمه ها شد، امام حسین فرمودن زینبم مادر عبدالله رو برگردون. حالا میخوان کار امام حسین رو تمام کنن، بدن عبدالله مانعه. میتونی بشنوی؟ انقدر با لگد به بدن عبدالله زدن، یه دست گردن عمو، عمو یه دست گردن عبدالله میزدن، عبدالله هی ناله میزد والله لا افارق و عمی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم. دیدن هر کاری میکنن دست بر نمیداره. آخ هرمله، خدا عذابتو زیاد کنه. رو سینه ابی عبدالله با تیر سه‌شعبه سر عبدالله رو، من به قرآن از دیشب تا حالا که این روزه رو خوندم هی دارم با خودم کلنجار میرم، هی تو ذهنم میارم اون لحظه که سر رو ببرم بالاخره دست و پا میزنه. حسین چه کشیده که جگرگوشه برادر رو سینه عمو هی دست و پا میزنه؟ رفقا دو سه تا مطلب. آجای آینه چی، ببخشید روزه خونید الحمدلله، ببخشید آقا تو رو خدا این دهر رو به ما ببخشید، تو رو خدا کاری جز روزه خوندن بلد نیستی. خیلی بر امام حسین سخت گذشت، تنها کسی که نتونست براش کار بکنه عبدالله بوده. فردا میگم برای قاسم هم نتونست کاری بکنه. اون موقع که میگفت عمو به دادم برس کاری نتونست بکنه. شوخیه بچه برادر تو ببینی زنده زنده زیر سم ستولان گذاشته. خیلی سخته راستی. پس قطعاً عبدالله رو سینه امام حسین جان داده، قتلگاه اونجاست. ظاهراً نتونسته ببره، همینجور که عزیزم فرمودن نتونسته. اگرم بردن بدن عبدالله رو باید خانوما اومده باشن برده باشن، که تو تاریخ نداریم. از قرائن استفاده میشه همونجا مون. حالا من سوال میکنم اون لحظه که شم با چکمه پرید رو سینه حسین، بدن عبدالله کجا بوده؟ باز سوال میکنم، آخه می اومدن برای این که جایزه بگیرن نیزه به بدن حسین میزدن و میرفتن، اون لحظه بدن عبدالله کجا بوده؟ نیزه میزدن نیزه رو میشکستن، نیزه میزدن نیزه رو میشکستن. از همه بدتر اون اسبا که بر بدن حسین تاختن، استخون بدن حسین رو نرم کردن، بدن عبدالله رو اونا چیکار کردن؟ آخ نعل تازه به این سما زدن، انقدر رو این بدن تاختن.